جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر علوم جمهوری اسلامی گفت دانشجویان باید ولایت مدار باشند. سازمان ملل و اتحادیه عرب از اسرائیل خواستند گذرگاه های غزه را باز کند. و ایران از آمادگی خود برای مذاکره با گروه وین خبر داد. ساعت 21 9 شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ پایتخت امروز بارانی جمهوری چک، شهری که صدای ما رو بر امواج رادیو فردا از همین شهر میشنوید. امروز پنجشنبه 13 خرداد ماه 1389 خورشیدی است، برابر با 3 ژوئن 2010 میلادی. من مرتاد قاسمفر در مجله شبانگاهی امشب 30 دقیقه با شما خواهم بود و سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. اما اول سری بزنیم به دنیای خبر. آرش حسن‌نیا در استودیو خبر در کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان بگذاره. آرش،
من هم به تو سلام میکنم مرتاد و به شنونده های خوب رادیو فردا. کامران دانشجو، وزیر علوم جمهوری اسلامی، گفته دانشجویان باید ولایت مدار باشند و به گفته او نگذارند فتنه‌گران زمینه فعالیت داشته باشند. او در اجلاس رؤسای دانشگاه های ایران در دانشگاه شهید بهشتی که وزیر اطلاعات و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم در آن شرکت داشتند، افسود دانشجویان نباید بگذارند سرنوشت انقلاب به گفته او به دست نااهلان بیفتد. از سوی دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پیامی به مناسبت 15 خرداد ضمن تجلیل از وقایع آن روز گفته است که جمهوری اسلامی ایران میراثدار واقعی و شایسته به گفته او آن مجاهدت هاست و نباید گذاشت انقلاب به دست نااهلان بیفتد. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در دیدار با وزیر خارجه بلژیک در بروکسل با اشاره به بیانیه سه جانبه ایران، برزیل و ترکیه از آمادگی ایران برای شروع مذاکره با گروه وین خبر داده است. او ابراز امیدواری کرده که زمینه همکاری جدید با اقدامات به گفته او تخریبی شورای امنیت از بین نرود. آمریکا، روسیه و فرانسه ماه اکتبر گذشته با ایران در وین به توافق رسیدند تا ایران 1200 کیلوگرم از ذخیره موجود اورانیوم غنی شده خود را برای غنی‌سازی 20% و تبدیل به میله سوخت به روسیه و فرانسه بفرستد. ایران چند روز بعد آن توافق را رد کرد و اکنون با میانجیگری برزیل و ترکیه همان پیشنهاد را پذیرفته است، اما آمریکا این بیانیه را دارای نواقصی می‌داند. اما تعدادی خبر داریم از آخرین تحولات اسرائیل که همچنان واکنش ها نسبت به حمله ارتش اسرائیل به ناوگان دریایی کمک به غزه ادامه دارد. از جمله این که دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر از اسرائیل خواست تا گذرگاه های مرزی با غزه را باز کند و در مورد حمله نیروهای این کشور به کشتی کمک رسانی به غزه اطلاعات کاملی بدهد. عمرو موسی، دبیر کل اتحادیه عرب، نیز اعلام کرده که اعضای این اتحادیه از شورای امنیت سازمان ملل خواهند خواست از اسرائیل بخواهد گذرگاه‌های مرزی غزه را باز کند. صدها تن از سرنشینان کاروان کمک رسانی به غزه با ملیت‌های گوناگون پس از اخراج از اسرائیل در میان استقبال گرم به ترکیه بازگشتند. معاون نخست وزیر ترکیه و تعدادی از نمایندگان مجلس این کشور از این عده استقبال کردند. به گفته مقام‌های رسمی، اجساد 9 امدادرسان کشته شده به همراه 527 امدادرسان در 2 پرواز جداگانه امروز پنجشنبه به ترکیه و یونان انتقال داده شده است. و بالاخره اینکه یک کشتی دیگر کمک رسانی با 15 سرنشین به سوی غزه در حرکت است. مسئول ایرلندی سازماندهی این کشتی گفته است که در مقابل اقدام اسرائیل برای توقف آن مقاومت نخواهد کرد. مرداد،
متشکرم. آرش حسن‌نیا شما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما مروری کنیم بر آنچه که در این مجله شبانگاهی میشنوید. با گذشت 4 روز از حمله ارتش اسرائیل به ناوگان کمک رسانی به نوار غزه و برانگیخته شدن انتقادهای گسترده بین المللی، تبعات آن همچنان در منطقه ادامه دارد. گزارشی در این باره خواهیم داشت. مواضع اخیر ترکیه در سیاستهای خارجیش به چه معناست؟ آیا تلاشی است برای نزدیکی به مواضع کشورهای اسلامگرا یا پیامدی است از نومیدی ترکیه از پیوستن به اتحادیه اروپا؟ گزارشی در پاسخ به این پرسش ها خواهید شنید. و برخی کارشناسان سیاسی میگویند احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر سازمان ملل بیشتر از همیشه است. چقدر این تحلیل به حقیقت نزدیک است؟ در این باره با یک مفسر سیاسی گفتگو کرده‌ایم. در گزارش دیگری نگاهی خواهیم داشت به مواضع تازه روسیه و ایران نسبت به یکدیگر. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، گزارش دیگری هم خواهید شنید از ماجرای فیلتر شدن‌ها و باز شدن‌های پیاپی سایت گوگل در ایران. با ما بمانید. در حالی که سازمان ملل خواستار تحقیق درباره اسرائیل به کشتی‌های کمک حمله اسرائیل به کشتی‌های کمک رسانی به غزه شده، اسرائیل میگوید با چنین تحقیقی مخالف است. با این وجود هنوز روابط اسرائیل و ترکیه متشنج است و انتقادات جهانی از اسرائیل ادامه دارد. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
اسرائیل فراخوان تحقیق درباره حمله به کشتی کمک رسانی در غزه را رد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست روز چهارشنبه خود در ژنو تصمیم گرفت کمیسیونی از سوی این شورا برای بررسی این موضوع تعیین شود. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دفاع از عملکرد ارتش اسرائیل گفته است اسرائیل نمیتواند اجازه دهد غزه با رسیدن جنگ افزار به بندر و پایگاهی برای موشک‌های ایران تبدیل شود و اورشلیم و تل آویو بیش از این تهدید شوند. اسرائیل روز چهارشنبه و سحرگاه پنجشنبه همه 682 سرنشین خارجی کشتی‌های کاروان دریایی مذکور را آزاد کرد. با وجود این روابط اسرائیل و ترکیه همچنان متشنج است. اسرائیل روز چهارشنبه اکثر دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت خود در آنکارا و نیز کنسولگری خود در استانبول را به اسرائیل برگرداند، اما سفیرش هنوز در آنکارا مانده است. از سوی دیگر به دلیل لغو همه سفرهای گردشگری، پروازهای تل آویو به برخی از نقاط مهم ترکیه مانند آنتالیا لغو شده است. این در حالی است که نخست وزیر ایرلند نیز تایید کرده که یک کشتی ایرلندی همچنان به سوی آبهای غزه در حال حرکت است. مایکل مارتین وزیر خارجه ایرلند از اسرائیل خواسته است به این کشتی اجازه عبور دهد. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز بار دیگر از اسرائیل خواسته است که به محاصره غزه پایان دهد. آنگونه که امر موسا دبیر کل اتحادیه عرب نیز گفته است، دولت‌های عرب از شورای امنیت سازمان ملل خواهند خواست تا به لغو محاصره غزه کمک کند. اعضای اتحادیه عرب پنجشنبه در نشستی در قاهره در مورد چگونگی واکنش دولت‌های عربی به حمله اسرائیل به کاروان کشتی‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند. امر موسا پس از این جلسه به خبرنگاران گفت ما باید گام‌هایی برای پایان بخشیدن به محاصره غزه برداریم. 71 تن از مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی ایرانی نیز در نامه اقدام ارتش اسرائیل را محکوم کرده و حمایت خود را از مردم غزه اعلام کردند. امضا کنندگان این نامه خود را به عنوان جزء کوچکی از جنبش سبز مردم ایران معرفی کردند. در میان امضا کنندگان این نامه نام افرادی چون عبدالعلی بازرگان، رضا براهنی، شهرنوش پاسیپور، رامین جهانبگلو، هوشنگ حسنیاری، فاطمه حقیقتجو، سعید رضوی فقی، مهرنگیز کار، فرج سرکوهی، احمد و محمود صدری، هادی قائمی، اکبر گنجی، مجید محمدی و نیز تعداد دیگری از شخصیت‌های فرهنگی، ادبی، سیاسی و فعالان حقوق بشری ایرانی دیده می‌شود.
گزارش مراد ویسی رو می شنیدید. او در حال بحران سوریه و اسرائیل ایفای نقش کرده، از خالد مشعل رهبر حماس حمایت می کند، در رفع تنش بین گروه های شبه نظامی فلسطین فعال است، افغانستان و پاکستان را به دوستی دعوت می کند، برای پیوستن به اتحادیه اروپا تلاش می کند، با کمک برزیل در صدد حل بحران هسته‌ای ایران برآمده و اخیراً هم کشتیش در آبهای باریکه غزه تحت حمله اسرائیل قرار گرفته است. آیا رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به دنبال نقش‌آفرینی بیشتر در جامعه جهانی است؟ آیا ترکیه از پیوستن به اتحادیه اروپا مایوس شده است؟ آیا ترکیه پشت غرب را در برابر ایران خالی می کند؟ ترکیه به کجا می رود؟ در گزارشی از خبرگزاری آسوشیتد پرس که برگردان آن را از حسن فرامرز می شنویم، به این پرسش ها پرداخته شده.
کشورش در مقایسه با آنچه آتاتورک تحویلشان داد آنقدر پیشرفت کرده که چند سالی است می‌خواهد عضو اتحادیه اروپا شود. در معادلات جهانی تا همین چندی پیش یکی از دوستان نزدیک اسرائیل بود و پل ارتباطی جهان غرب و شرق، اما چندی است که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با همپیمانان غربی خود بنای ناسازگاری گذاشته است. وی با قاتل خطاب کردن شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در حاشیه کنفرانس سال گذشته داووس در سوئیس و ترک میز مذاکره به نشانه اعتراض به او، به قهرمان جهان عرب تبدیل شد. عکس های او به همراه پرچم ترکیه در بسیاری از تظاهرات ضد اسرائیلی اعراب در سراسر جهان به چشم می‌خورد و حادثه چند روز پیش کشتی حامل کمک های انسان دوستانه کشورش که اسرائیل آن را کشتی حامل نفرت خوانده، بار دیگر او را در برابر اسرائیل قرار داد. رجب طیب اردوغان از سال 2002 که به نخست وزیری ترکیه رسید، تلاش‌های وسیعی را برای پیوستن به اتحادیه اروپا آغاز کرد و موفق شد اولین دور از این مذاکرات را در سال 2005 برقرار کند. اما این تلاش‌ها با رد صلاحیت این کشور از سوی اتحادیه اروپا نتیجه نداد و گویا سرخوردگی از این مذاکرات باعث شد تا ترکیه به جای غرب به فکر دوستی با همسایگان غیر غربی و عمدتاً مسلمان خود بیفتد. هرچند آقای اردوغان در اکتبر گذشته خاطر نشان کرده بود که تمایل او به جهان شرق به معنای پشت کردن به جهان غرب نیست، اما موضع‌گیری‌های اخیر او کشورهای غربی را نگران کرده است. آنها نگرانند ترکیه با تکیه بر همپیمانان جدید و مسلمان به روابط تاریخی خود با کشورهای غربی پایان دهد. نخست وزیر اسلامگرای ترکیه اکنون بر دوراهی بزرگی ایستاده که در یک سوی آن جهان اسلام قرار دارد و در سوی دیگر جهان غرب. وی با پیوستن به بحران هسته‌ای ایران و امضای قرارداد سه‌جانبه برزیل، ترکیه، ایران که بدون حضور نمایندگان غربی صورت گرفت، این تصور را به وجود آورده که می‌خواهد در معادلات جهانی نقش پررنگ‌تری به او داده شود. ترکیه هرچند از یک سو بر ستون دین استوار است و رهبران اسلامی نقش مهمی را در سرنوشت این کشور بازی می کنند، اما از نظر نیروی نظامی که قدرتی سکولار محسوب می شود و وظیفه آن حفظ قانون اساسی است، شدیداً به غرب و به خصوص به کمک های آمریکا وابسته است. حسن فرامرز، رادیو فردا.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پنجشنبه به چین سفر کرد تا در کنار بررسی بسیاری از مسائل همکاری‌های دو جانبه، مواضع دو کشور در قبال ایران و کره شمالی را هماهنگ کند. روسیه و چین که همواره از موافقت با تحریم‌های جدید علیه تهران اکراه داشتند، نهایتاً حمایت خود را از این موضوع اعلام کردند که با موج انتقادهای گسترده در ایران روبرو شده. در این میان سفیر جمهوری اسلامی در مسکو لابی صهیونیستی را به گفته او به تلاش برای ایجاد سوء تفاهم بین تهران و مسکو متهم کرده. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه طی سفری 3 روزه به پکن که پنجشنبه آغاز می شود با خو جینتاو رهبر چین، یانگ زیچی وزیر امور خارجه و دای بینگو مسئول سیاست خارجه در دولت چین دیدار و گفتگو می کند. مهمترین مسائل بین المللی روز محور اصلی این مذاکرات را تشکیل می دهند. از جمله بنابر اطلاعیه وزارت امور خارجه روسیه، رئیس دستگاه دیپلماسی این کشور با مقام های چینی مسئله اتمی ایران را در تمام ابعاد مورد بررسی قرار می دهد. روسیه و چین از اعضای گروه 5+1 هستند که در تلاشند برای مناقشه هسته‌ای ایران راه حل پیدا کنند. اما به رغم شرکای غربیشان که پیگیر اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی هستند، مسکو و پکن راه حل سیاسی دیپلماتیک را ترجیح می‌دهند. به گفته آندری نیستیرینکا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه که در آستانه سفر لاوروف به چین با ریا نوویستی گفتگو کرده بود، مسکو و پکن برای موضع مشترک در قبال ایران هستند و بر آنند که تهران باید با آژانس بین المللی انرژی اتمی به صورت سازنده همکاری های خود را از سر گیرد. وی همچنین پنجشنبه طی نشست هفتگی مطبوعاتی با اشاره به این موضوع اظهار داشت:
وضعیت پیرامون برنامه هسته ایران روشن است. ایران به غنی‌سازی اورانیوم تا میزان 20% ادامه می‌دهد. همچنین سوالاتی پیرامون دیگر تقاضاهای جامعه جهانی که در مصوبه‌های شورای حکام آژانس و قطعنامه‌های شورای امنیت ثبت شده وجود دارد. ما از فعالیت آژانس برای روشن ساختن تمام وجوه برنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کنیم و خواستار آنیم که تهران با آژانس برای پاسخگویی به سوالات باقی مانده همکاری کامل به عمل آورد.
همان روز سیان یوی نماینده دستگاه دیپلماسی چین در کنفرانس مطبوعاتی تأکید کرد که چین بر ادامه گفتگو با ایران به عنوان یگانه راه حل مسئله اتمی این کشور پافشاری میکند و اعمال تحریم‌های جدید به این معنا نیست که باب مذاکره با تهران بسته شود. یوگنی ساتانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو در تحلیل موضع اخیر چین و روسیه در برابر ایران به رادیو فردا میگوید
چین علاقمند به تحریم ایران نیست. منافع سرشار اقتصادی پکن در جمهوری اسلامی و اینکه برنامه اتمی ایران حتی اگر بُعد نظامی نیز داشته باشد برای چین تهدید امنیتی به شمار نمی رود باعث شده تا پکن نسبت به اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران بی‌میلی نشان دهد. اما برای روسیه سلاح هسته‌ای در دست ایران غیرقابل قبول است. همچنین در حال حاضر منافع روسیه در نزدیکی با غرب تأمین می‌شود. در این حال روسیه به دنبال برهم زدن روابط خود با ایران نیست. در نتیجه مسکو از تحریم‌هایی که پکن قبول خواهد کرد حمایت می‌کند. رفتار مسکو مانند آن میمون در قصه معروف چینی است که بر بلندی نشسته و از فاصله دور جنگ دو برق در دره را نگاه می‌کند.
مقام‌های ایرانی که به نظر می‌رسد توقع داشتند روسیه و چین در رابطه با تحریم‌های جدید علیه تهران موضع مخالف آمریکا اتخاذ کنند، با توجه به رویکرد اخیر این دو به ویژه روسیه را به باد انتقاد گرفتند. در تازه‌ترین واکنش محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو طی مصاحبه با روزنامه روسیه ایزوستیه روابط کنونی میان روسیه و ایران را به دور از دلگرمی ارزیابی کرد و گفت جریانات غرب‌گرا و لابی صهیونیستی تلاش می‌کنند تا به سوء تفاهم بین تهران و مسکو دامن زده و این دو را از یکدیگر جدا کنند. مکسیم شفچنکو تحلیلگر سیاسی در این باره میگوید
روسیه در اتخاذ رویکردی نزدیک به آمریکا در قبال ایران دچار اشتباه شده است. به رغم تنش‌های کنونی در روابط میان دو کشور، ایران همسایه ما بوده و هست و همواره با این کشور به عنوان همسایه برخورد خواهیم کرد. متاسفانه دنیا همچنان در گروه منافع اقتصادی غرب قرار گرفته، اما باید به این وضعیت پایان داده شود و این با منافع روسیه و ایران سازگار است. به همین دلیل درگیری با ایران به نفع روسیه نیست.
روزهای گذشته روابط ایران و روسیه وارد یکی از بحرانی ترین مراحل خود شده است. از یک سو محمود احمدی نژاد به شدت از موضع روسیه در قبال ایران انتقاد کرده و از سوی دیگر مقام‌های روس هرچی بیشتر مرزبندی خود با ایران را مشخص کردند. آنا رایسکای رادیو فردا.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
همزمان با نزدیک شدن اجلاس شورای امنیت برای بحث پیرامون قطعنامه تحریم‌های جدید علیه دولت ایران و تلاش‌های جمهوری اسلامی در جهت جلوگیری از تصویب آن، محافل سیاسی و مطبوعاتی می‌گویند که احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر سازمان ملل بیش از هر زمان دیگری است. مهدی قاسمی، روزنامه‌نگار و مفسر سیاسی در گفتگو با نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در این زمینه اینطور می‌گوید:
به نظر می رسد که سرانجام با همه این مشکلاتی که به خصوص از طریق برزیل و ترکیه پیدا شد امکان تصویب اون هست.
آقای قاسمی، آیا خطر حمله احتمالی اسرائیل به ایران جمهوری اسلامی رو به سازش اتمی وادار کرد؟ این روزها می شنویم که آقای متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تأکید میکند بر آمادگی ایران برای ارسال 1200 کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی شده.
عرض کنم که مسئله رویکرد جمهوری اسلامی به نیروی هسته‌ای به خصوص در قلمروی سلاح‌های هسته‌ای بیشتر جنبه آن رو دارد که جمهوری اسلامی این تصور رو دارد که با داشتن سلاح اتمی می تواند در منطقه کت خدایی بکند. اتفاقا چندی پیش یکی از این دیپلمات های جمهوری اسلامی که می دانید به غرب پناهنده شده است در نروژ مصاحبه ای داشت او هم همین نظر من رو تأیید میکرد که جمهوری اسلامی و زعمای اون در محافل خودشون این مسئله رو مطرح میکنن که اگر ما به سلاح اتمی دست پیدا بکنیم قدرت سلطه بیشتری خواهیم یافت در منطقه. ضمناً هم من اضافه بکنم در شرایط کنونی هر گونه حمله نظامی به ایران از هر سوی قابل تصوری غیر قابل توجیهه، زیرا به حالت آبی است که به آسیاب رژیم بسته شده است.
آقای مهدی قاسمی، با توجه به دشواری‌های عدیده‌ای که ایران در عرصه‌های گوناگون و به ویژه در زمینه اقتصادی با اونها دست به گریبانه، پیگیری موضوع اتمی حتی اگر با هدف گسترش تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای باشه تا چه اندازه قابل توجیه است؟
اول به این بخش آخر سخنتون اشاره کنم که اگر شما احتیاج به انرژی هسته‌ای در زمینه‌های صلح‌آمیز و مثلا پزشکی داشته باشید، به هیچ وجه نمی‌آیید مخارج و هزینه سنگین رو بر کشور فقر زده ای مانند ایران تحمیل بکنید و این همه مؤسسات اتمی به راه بندازید با هزینه های میلیاردی. در شرایط کنونی به عقیده من روی کرد به این وسعت به مسائل اتمی حتی خیانت به مصالح عالی ملت ایران هست. البته این به معنای آن نیست که ما باید پشت بکنیم به دستیابی انرژی هسته. این هرگز این معنی رو من نمیگیرم. معنی من این است که همانطور که ژاپنی ها، همانطور که کره جنوبی ها توانستند خودشون رو در صف قدرت های اقتصادی قرار بدند، ما هم باید از زیر سازی های اقتصادی شروع کنیم، از این کارخانه هایی که در حال انهدام هست شروع کنیم، از صنعت نفت رو به زوال به دلیل نرسیدن به چاه‌های نفتی از اینجاها شروع کنیم، از نظر اقتصادی کشور رو به برومندی برسونیم و اون وقت است که روی کرده به انرژی هسته‌ای جا باز میکنه، راه باز میکنه، همانطور که ژاپنی ها کردن، همانطور که عرض کنم کره جنوبی ها کردن. اونها هرگز از اتم بازی و موشک اندازی و موشک بازی شروع نکردن. واقعا به عقیده بنده نه فقط مصالح عالیه امروز ایران مطرح است، بلکه به لحاظاتی مسئله هستی ایران هم در این زمین ها مطرح است.
گفتگوی نادر صدیقی رو میشنیدید با مهدی قاسمی، روزنامه‌نگار و مفسر سیاسی در واشنگتن. و ما فرصتی است که بشنویم پیام هایی رو که بعضی از هموطنانمون گذاشتن روی پیامگیر رادیو فردا و همکاران ما بعضی از این پیام ها رو انتخاب کردن که حالا با هم میشنویم.
من متاسف هستم برای دولت اسرائیل که نتونستن تشخیص بدن فرد با شخصی که شیر بچه دستشه و مسلسل دستش باشه. اگر نتونن اینها رو فرق بذارن نمیدونم چی باید گفت.
حجاب چیز بسیار خوبیه و میتونه برای یک زن امنیت باشه، ولی کن موضوع مهم مملکت ما که تا حالا هیچ کس بهش توجهی نکرده و در این مورد هیچ کس نتونسته اصلا جرأت حرف زدن نداشته، این بوده که اصلا چرا باید حجاب تو مملکت ما اجباری باشه؟
اول آقای دادستان باید تعریف حجاب بکنن، ببینن حجاب چیست و بدحجابی چیه. بعد از این یک تعریف حجاب کردن، اون وقت جریمه ببرن. جریمه هم بیشتر باعث درگیری میشه، مشکلی رو حل نمیکنه. بدحجابی چیزی نیست که این آقایون میگن، فقط حجاب رو اینا در چادر میبینن که این فکر نمیکنم درست باشه. حجاب تو چادر فقط نیست.
به آقایانی که در رأس کار هستند میخوام بگم اگر امکان داره اجازه بدهید یک جایی رو قرار بدید که ما مخالفان دولت جمع بشیم تا به شما نشان بدیم که بدون اتوبوس و بودجه های دولتی چه جمعیتی حتی در اطراف تهران جمع میشیم و به شما نشون میدیم که شما رو نمیخوان. رأی سبز ما نام سیاه شما نبود.
در مورد این موضوع من نمیخوام بحث کنم که آیا این راه درستی هست یا نه، فقط میخواستم یه نکته رو بگم در مورد حجاب. حجاب چیز بسیار خوبیه و میتونه برای یک زن امنیت باشه، ولی کن موضوع مهم مملکت ما که تا حالا هیچ کس بهش توجه نکرده و در این مورد هیچ کس نتونسته اصلا جرأت حرف زدن نداشته، این بوده که اصلا چرا باید حجاب تو مملکت ما اجباری باشه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
دکتر محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب که در پی یک سکته قلبی چند روز در بخش CCU یک بیمارستان تخصصی بستری بود، از بیمارستان مرخص شده. دکتر ملکی 77 ساله که به رغم بیماری شدید قلبی و سرطان پروستات سال گذشته 7 ماه رو در زندان اوین گذراند، چند روز پیش دچار مشکل حاد قلبی شد و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده بود. به گزارش سایت جرس، او قبل از بازگشت به منزل گفته: من به این ملت و به خصوص جوانان و قشر دانشجو بسیار امیدوارم. گفتگوی کوتاه همکارم الهی روانشاد رو میشنوید با دکتر محمد ملکی که دوران نقاهت رو در منزل میگذرونه.
والا من فقط میدونم بگم که در حقیقت باید مردم در انفاق خودشان در
حقیقت. آقای دکتر ملکی، تا چه حد به آینده سیاسی ایران خوشبین هستید؟
من همیشه باور هستم که من معتقدم انسان هر موقع اصلا با امید به زندگی ادامه میده، وقتی که با امید و از دست بده زندگی هم تمام.
به نظر شما با مشکلاتی که الان بر سر راه دانشجویان، فعالان حقوق بشر و همه جنبش سبزی ها هست چه باید کرد؟
فقط با مقاومت، توکل به خدا و اعتقاد نفس.
ببخشید این گفتگو به دلیل کیفیت بسیار بد صدای تلفن قابل پخش واقعا نیست، فقط همین حد صداش رو که شنیدید واقعا فکر میکنم کافی است که بدونیم دکتر محمد ملکی خوشبختانه فعلا در سلامت کامل به سر میبره و در حال نقاهت در منزل. اما گوگل یکی از مهمترین موتورهای جستجوگر اینترنتی در جهان است که یکی از معدود سایت‌هایی که در ایران این روزها با داستان فیلترینگ دست و پنجه نرم می‌کنه باز همین گوگل هست. آزاده اسدی و جزئیات بیشتر.
بعضی از کاربران اینترنت در ایران در طول هفته گذشته از فیلتر شدن سایت گوگل برای لحظات و دقایقی خبر دادند. برخی سایت‌های خبری هم از روز جمعه 7 خرداد ماه تا امروز در این مورد نوشتند و اینکه بعد از دقایقی سایت گوگل رفع فیلتر شده است. یکی از کاربران اینترنت در ایران به رادیو فردا گفت روز چهارشنبه گذشته از ساعت 13:35 به مدت 7 دقیقه گوگل فیلتر شد و دسترسی به سرویس جیمیل هم امکان نداشت. بعد از 10 دقیقه که از رفع فیلتر گذشت دوباره فیلتر شد و این روال به مدت چند ساعت ادامه داشت. سایت اینترنتی کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز 7 خرداد ماه گزارش داد که کاربران بعضی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی موقع اتصال به صفحه اصلی جستجوی گوگل با صفحه فیلترینگ مخابرات روبرو می‌شوند. وبسایت تابناک نزدیک به محسن رضایی و همینطور سایت خبری فرارو هم گزارش دادند بقیه سرویس‌های گوگل مثل گوگل ریدر و بخش ترجمه گوگل در طول زمان‌های مختلف فیلتر شدند. مدتی قبل هم دسترسی به بخش جستجوی عکس گوگل به دلیل فیلترینگ برای مدتی غیر ممکن شده بود. بعد از نارامی‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری گذشته ایران، علاوه بر تعدادی از سایت‌های خبری و اطلاع رسانی خارج از ایران، برخی شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و بسیاری از وبلاگ‌ها فیلتر شدند. سرعت اینترنت از سال گذشته به گفته کاربران داخل ایران کاهش یافته و این بار در آستانه سالگرد انتخابات به گفته این کاربران اینترنتی در ایران خبرهای جدید در زمینه فیلترینگ منتشر می شود. این در حالی است که معاون شرکت فناوری اطلاعات از شروع کار ایمیل ایرانی در داخل کشور خبر داده است. همزمان با اعلام خبر فیلتر شدن گوگل، این مقام مسئول به خبرگزاری مهر گفته است با تصویب ضوابط مورد نیاز، ایمیل داخلی برای تمامی متقاضیان به صورت رایگان ارائه خواهد شد. خبرگزاری مهر گفته است یکی از ویژگی‌های ایمیل ایرانی حفظ امنیت بیشتر اطلاعات است و بر اساس گزارش این خبرگزاری در صورت استفاده از این ایمیل اطلاعات آن در داخل کشور گردش می کند.
آزاده اسدی گزارش میداد ساعت 21:30 به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم تا 2:30 دیگه که مجله نیمه شب رادیو فردا رو رأس ساعت 24 یا 12 شب به وقت تهران به شما ارائه خواهم داد. من مهرداد قاسمفر برای شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر گیتی آرزوی لحظاتی آرام و دلپذیر دارم. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اون از ستاره این از ما، اون از شب تاریک و این از را، این از من تنهایی بی هم سفر تو کجایی؟ اون از غروب این از سهر، گفتی منتظرم بیا سفر، حالا که به خونه رسیدم تو کجایی؟ اون از زمستون این از بهار، دستای سرد دل بیدار، ای داد از غم تنهایی، ای داد از غم تنهایی تو کجایی؟
ترانه سایه ترس و خواه تو نشون نیست، قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره نم نم میبارن رو سر نسله با هم برابر، قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره ستاره صد تا ترانه رو سر نسل با هم از همین روزای ساده، هر کی گرسنه است میشه سیر سیر، هر کی سوار است میشه پیاده، بارون میباره بارون میباره اونقدر که این شهر سبز سبز بشه، اونقدر که زیر بارون گم بشه دستی که روی گل خط میکشه، قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره نم نم میبارن رو سر نسل با هم برابر، قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره صد تا تراره رو سر نسل با هم برابر. یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز تو تهران بارون میباره،
شصت ثانیه با زمین.
موقع شستن لباس هم میشه به فکر محیط زیست بود. اگه ماشین رخشوییتون خیلی قدیمیه، سعی کنید به فکر خرید یه ماشین نو باشید. ماشین‌های رخشویی جدیدتر در مصرف برق و آب صرفه‌جویی می‌کنن. ماشین رخشویی رو قبل از روشن کردن تا جای ممکن پر کنید و مقدار ماده رخشویی رو به تناسب مقدار لباس و درجه ناپاکیش اندازه بگیرید. اگه لباس ها خیلی کثیف و پرلکه نیستن، حتما حرارت آب رو تا حد ممکن روی درجه پایین تنظیم کنید تا کمتر انرژی مصرف بشه. موقع لباس خریدن هم سعی کنید کمتر لباس سفید بخرید، چون زودتر و بیشتر کثیف میشه و باید مرتب شسته بشه. و یادتون باشه که اغلب پارچه ها برای شستن احتیاجی به استفاده از مواد نرم کننده ندارن که خودش باری بر دوش محیط زیست ماست.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
طعم خیس اندوه اتفاق افتاده، یا آه خدا حافظ، یه فاجعه ساده، خالی شدم از رویا، حسی منو از من بود، یه سایه شبیه من پشت پنجره پژمرد. ای موجزه خاموش، حادثه روشن شو یه لحظه فقط یه آب جنس شکفتن شو از روزن این کنجه خاکستری پرپر مشغول تماشای بیرون شدن من شو پیوستی شهر است و لبا لب شد لحظه آخر لحظه شب عاقبت شب شد آغوش جهان روبه دلشور شتابان بود راهی شدن حرف نقطه چین پایان بود ای معجزه خاموش یه حادثه روشن شد یه لحظه فقط یه آه هم جنس شکفتن شد از روزن این کنجه خاکستری پرپر مشغول تماشای بیرون شدن من شد
ترانه از ما انتخاب از شما
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اس ام اس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه‌ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5.
کوچیک نیست خوشحال نمیشه با نمره 20 دیپلم گرفته سربازی رفته دنبال کاره هفته به هفته مادرش قرض داره ته برج دائم کم میاره رخت میشوره بند میندازه غم داره بی اندازه
با بدو خوب میسازه، تنها دلش میخواد علی باز بشه کلاس اولی. وای 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 کوچولو دیگه کوچیک نیست، دنیاش مثل اون کوچه باریک نیست، دستاش خالیه دلش پر درده، داره دنباله چاره میگرده، ای کتاب میخونه تو اینترنت سرگردونه، دائم فیلتر میشکونه میخونه و میدونه، اینجا مثل زندونه، دلش میخواد جادو بشه باز علی کوچولو بشه. وای 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 یه تابلوی ایست، یه دانشجوی ستاره داره، دست از رویاهاش بر نمی داره، باباش تو زندونه، علی با مردم تو میدونه، یه سرودو میخونه، سر اومد زمستونه، پیرهنش غرق خونه، میشه کار علی تو دل یه گور جعلی. وای وای وای.
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه‌های برتر خرداد ماه رادیو فردا، موسیقی و اعتراض بودید. علی کوچولو نام این ترانه است. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اس ام اس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
منو از یاد بردی، من همون ایرانم، وقتی رفتی گریه کردم توی اون فصل قبالود، گفتین اما بر میگردی، همه دل خوشین همین بود، گفتین و منم نشستم منتظر با چشم بیدار، بچه های نازنینم پس چی شد وعده دیدار، پس چی شد وعده دیدار، شبا که یاد گذشته پر میشه توی وجودم، دوباره یادم میگفته که من اون روزا چی بودم، خالی از حس حقارت، سرفراز با چی شد وعده دیدار، منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم. تنم نمونده یه قفس شبیه گربه، پیکر منو پشونده، از همون روزی که رفتیم من یه روز خوش ندیدم، بچه ها با من نبودیم، تا ببینین چی کشیدم، تا ببینین چی کشیدم، منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم. منو از یاد که نبردیم، منو از یاد که نبردیم، منو از یاد نبردیم، میدونم میرانم، زجه هامو میشنویم، من همون ایرانم، منو از یاد نبردیم، میدونم بیرانم، من همون ایرانم، من همون ایرانم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه سالگرد 22 خرداد، انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم. تحولات سیاسی پس از این انتخابات چه تأثیری بر شما گذاشته است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
You. since you've been there, and now you've disappeared somewhere. I got a space, you found some better place, and I miss you.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
کاری خواستی میکنی، میگی رو حرفم حرف نزن دیگه، چقدر ساکت باشم، صبرش تموم شد دل من. زودی بهت بر میخوره هر وقت دلم اینو میگه، منم میخوام خودم باشم نه جای هیچ کس دیگه. داشتی حالا که من تو رو دارم، دیگه باید چی کار کنم؟ بگو دارم کم میارم، کاش که یکم دوستم داشتی حالا که من تو رو دارم. باورت میشد خیلی تو رو دوست دارم، هیچ وقت نخواستم اینطوری رو حرف تو نمیارم، انگار به چشمت نمیاد من عشقم رو ریختم به پات. کاش که یکم دوستم داشتی حالا که جون میدم برات.